کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 9/9/1400، صفحه 187.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. وعلان الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث در مورد ادله تقلیب جانب حرمت و بررسی اونها بود. دلیل چهارم اگه یادتون باشه در مورد این بود که فرمودن افضاء دقت. دلیل چهارم این بود که افضاء حرمت به مقصودش آسان‌تر از افضاء وجود به مقصودش، با این تعبیر بودید. بعد یه قاعده و یک کبرا به زمیمه کردیم. ما گفتیم این استدلال به نحوی کامل نیست، بیاد به زمیمه داره. زمیمه استدلال ما این بود که گفتیم از ادله شرعیه مثل یورید الله به کمال یسر ولا یورید به کمال عسر کشف میکنیم که شارع هدفش تسهیل اموره و نمیخواد بر مردم سخت بگیره. پس علل قاعده شارع جانب حرمت رو مقدم میکنه. این استدلال بود. میخوایم بگیم این استدلال صحیح نیست. چرا؟ چون نهایت چیزی که با این استدلال ثابت بشه اینه که شارع تقلیب جانب حرمت رو چیه؟ اولا میدونه، متعین رو اثبات نمی کنه که حتما الا ولا بود شما باید اخذ به جانب حرمت بکنید، در حالی که مستدل میخواد بگه الا ولا بود باید اخذ به جانب حرمت داشته باشید. این استدلال درستی نیست. آقا به اندازه گرفته دیگه دار. خب اینو بگه یه نامو به من بده.
نه
چیزی نمو
به همه رسی.
نه آقا من دو تا از این نو برداشتم، میام به شما از این نوش نرسیم.
همه یه دونه
میفرماید که و یضعف ما قبله، تضعیف میشه. دلیل چهارم به انه یصلح. دلیل چهارم چی بود؟ آسان تر بودنه انجام چی؟ حرام. به انه یصلح وجهن لعدم تعیین الوجوب. این میتونه صلاحیت داره، دلیلی باشه برای عدم تعیین وجوب. لال نفی تخییر، میخواد بگه آقا شما جانب وجوب رو لازم نیست حتما عقد کنید، اما نمیتونه بگه حتما باید جانب حرمت رو عکس کنید. شما اینو میخواستید بگید و این استدلال و مدعا با هم همخوانی نداره. این تا این واضحه. سوم چی بود؟ سوم بحث این بود که در ترک واجب در حرام مفسده است، در واجب مصلحت، دفع مفسده اولا از جلب منفعته. شیخ میگه اصل این اولا، اصل این قاعده درسته که دفع مفسده اولا از جلب منفعت، اما بحث اینه که اساسا واجب وقتی واجبه که ترکش مفسده داشته باشه. اصلا واجب همراه با مفسده است، البته در ترکش. اگر یه ترک عملی هیچ مفسده ای نداشته باشه، شما واجب رو ترک کنی هیچ اتفاقی نیفته، انگار نه انگار باشه، خب این عمل چرا واجب شده؟ وجوب عمل اساساً کاشف از اینه که در ترکش مفسده است. پس در دوران هم بین وجوب و حرمت اینطوری نیست که عمد دار مدار بین مصلحت و مفسده باشه، نه، عمد دار مدار بین دو مفسده است. یه مفسده در فعل احتمال داره باشه اگه حرام باشه، یه مفسده در ترک احتمال داره باشه اگر واجب باشه. بحث این که جلب دفع مفسده اولا از جلب منفعته در تعارض بین محرم و مستحب تطبیق میشه. آقا یه کاری حرامه یا حرامه یا مستحبه مثلا، یا یه کاری قطعا حرامه از اون برم مستحب بین تضاهم کرده. در تضاهم بین مستحب و حرام اونجا میشه گفت که آقا دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، پس جانب حرمت عرض کن. اما در تعارض و تضاهم بین وجوب و حرام اولویت دفع مفسده از جلب منفعت تطبیق نمیشه، چون هر دو ناحیه مفسده است. این هم از این. و اما اولویت دفع المفسده فهیه مسلمه، اولویت این که دفع مفسده اولاست این واضحه. اما لکن المصلحه بل
تو بازگشتیم دلیل همین
حساب
حرمت
و دست
مفسد
آوره باشه،
همون
یه چیزی
میگه،
یعنی
چون
مفسد راحت تر پیش میاد. نه نه نکتهشون نیست، یکی از نکاتش میتونه این باشه، یکی از نکاتش این نه نه اصلا تو بحث آسان تر بودن و افضا اصلا بحث کار به مصلحت مفسده نداره، اصلا ناظر به مصلحت مفسده نیست. میگه حالا حتی اگر فرض بکنید که در واجبم مفسده باشه در ترکش، اصلا کاری من نداره. میگم چون این آسان تره و شعار یورید الله به کمال یوسف هست، این ربطی به مفسد و مفسده نداره، درسته؟ لکن المصلحه، اما اون مصلحتی که بله
به تحلیل معنای واجب فقط همین قول هست، یعنی هر کسی واجب گفته توی وسط تحلیل حدود من از ترکداری این مفسده داره اون طرفش، میشه جوری دیگه تصور کرد واجب رو؟
من نمیدونم شما اگه تصور کنید مشکل من نهیدم این میگه جایی ندیدم که
نه، یه من خودم رو بعد مزفر جوری گفته بود
تو چه تحلیل دیگه‌ای داشته باشه واجب رو. تحلیل دیگه چجوری من نمیدونم حالا، اگر
نه گفتم یه قول دیگه‌ای هست
ما خودمون جویا باشه، من خبر ندارم، با این دید نگاه نکردم. لکن المصلحة الفائته به ترک الواجب ایذن مفسده، مصلحتی که با ترک واجب فوت میشه هم مفسده است. و الا لم یصلح للالزام، اگر این چیز نبود اصلا دیگه واجب بودنش معنا نداشت. واجب بودن یعنی که اگه ترک کنی یه اتفاقی میفته. از مجرد و فوات المنفعه شخص، صرف اینکه منفعتی از شخص فوت بشه، حالش بعد از فوت مثل حالش قبل از فوت باشه، هیچ تغییر و تبدلی ایجاد نشه، این لایصلح وجها لازم شیء ان المکلف، موجب نمیشه که شارع کاری رو بر مکلف واجب بکنه. ما لم یبلو حتا، مادامی که به یه حدی نرسه که یکون بی فواته این مفسده، به حدی نرسه که در فواتش مفسده، پس در فوات مفسده. و الا یه شاهد میخواد بیاره، شاهدش جالبه، شاهدش اینه که اگه شما فرض بخونید در واجبات صرفن و صرفن مصلحت، هیچ مفسده ای در ترک وجود نداره، خب باید شما قائل بشید که کمترین محرمات بر بزرگترین واجبات در تضاهم همیشه مقدم. مثلا شما در تضاهم بین صلات و یک دروغی که گناه صغیره محسوب میشه، یک فعلی که گناه صغیره مقدم محسوب میشه، شما باید بگید اون فعلی که گناه صغیره محسوب میشه مقدم، قابل گفتن نیست. در بحث تعارض واجب و مستحب نگاه میکنیم به میزان اهمیت هر یک از این. اگر تضاهم پیش بیاد بین واجب و حرام، باید ببینید آیا این عمل واجب اهمیتش بیشتره یا اون عمل حرام، هر کدوم اهمیتش بیشتر بود باید به نسبت او مقایسه بشه. مثلا اینجا یه روایت اینجا من آوردم، ببینید ان عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی قال حدثني ابو جعفر، عبدالعظیم حسنی از امام ابو جعفر کیه؟ ابو جعفر عبدالعظیم امام واقع؟
ابو جعفر امام
حادی، امام جواد، امام جواد، ابو جعفر لقب امام جواد هست، درسته؟ چه؟ حالا میگه جعفر کذاب دیگه، پدر جعفر دونی چون میشه عموی امام عسکری، برادر امام هادی دیگه. ابو جعفر به چیزم میگفتن که لقب امام باقر هم میگفتن، امام باقر بوده، امام جواد هم بوده. بعد اینم جعفر هم فرزند بزرگ امام جواد بوده، امام هادی ظاهرن فرزند کوچیکتر بوده ظاهرن. پس تو بعضی روایات مثلا ابراهیم تو فرزندای امام صادق هم فرزند بزرگتر امام کاظمه، ابراهیم پسر بزرگتره. بعضی روایات مثلا این معنا کرده روایات هم مشکله، باید بحث بشه که مثلا یکی از مصادیق بدا رو مثال زدن به امام خدا، خدا گفت بدا بس بدا تیارتونه دیگه. یکی از مصادیق رو مثال زدن به امامت امام کاظم و امامت امام هادی که اینا اول مثلا تقدیر الهی بوده که ابراهیم امام باشه و جعفر امام باشه، اما این تقدیر الهی بدا حاصل شد و امام کاظم و امام هادی شدن امام. تو بعد روایات هست. آره این تحلیل چیز داره نیاز به بحث داره. حالا اونش رو کار ندارم، کلیت رو دارم میگم. شاید علی اکبر باشه و من اشتباه گفتم، شاید علی اکبر باشه و اسماعیل ابراهیم، اسماعیل میگم ابراهیم، اسماعیل اصلا ابراهیم نداشته. امام چیز صادق، امام صادق اسماعیل، ابراهیم که نداشته. ابراهیم پسر پیامبر بود، جا و جا شد، اشتباه لفظی بود. اسماعیل فکر کنم شاید هم علی اکبر باشه، شما بعدا اشتباه شد من بگم در مورد علی اکبر باشه و اسماعیل. حالا اونو من این روایت زیرش ریز چه یادم نیست، کلی شد جمعنی شد یادم بولا با روایت شد دید. خب خدا میفرماید چی؟ و ما و به ما و به ما ذکر، دقت کنید، و به ما ذکر یبطل قیاس مانند فی علا دوران الام بین فوت المنفعت. حالش این روایت رو میخوندن، میگه قال سمعت ابی یقول، سمعت ابی موسی بن جعفر یقول دخل عمر بن عبید علا ابی عبدالله قال فلما سلم و جلسه تلا حاضر آیه، این آیه رو خوند، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم أمسك، تا اینجا خون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ادامهش نه. فقال الله ابو عبد الله ما اسكتك، چرا بقیه آیه رو نخوندی وسط آیه ول کردی؟ قال احب ان اعرف الكبائر، سوال من از کبائر، میخوام ببینم این کبائری که خداوند گفته الذين يجتنبون كبائر اینا چیه، برای من از آیه بگی. قال نعم یا ام اکبر الکبائر الشرک بالله، که از همه کبیره شرک. بعد ادامهش میگه و ترک الصلات متعمدن او شیئا مما فرض الله، ترک صلاته. قال من ترک الصلات متعمدن فقط برئ من ذمه الله و ذمه رسول الله، هر کی عمدن نماز رو ترک کنه مسلمان دیگه نیست، یعنی از ذمه خداوند و ذمه رسول الله چی شده؟ خارج شده. حالا شما بگید نماز با این اهمیت اگه تداوم کرد با دروغ مثلا داده، بگی آقا یا نمازت کلن ترک بشه یا یه دروغی بگی، اونجا با میگیم دروغ هست، شما نمیگیم که آقا در حالی که اگر، در حالی که اگر نماز، در حالی که اگر نماز صرفا مصلحت داشت ترکش مقصده نداشت، اول قاعده قائل میشدی که آقا دروغ رو نگو، نماز رو ترک کن، و احدی نمیتونه قائل بشه. خوشنه
در فرنجام کجا هست برای معاید میاید برای این که ترکه واجب مقصده داره.
بله و به ما ذکر یک دلو به ما ذکره یبدل و قیاس و مانفی علا دوران الام بین فوت المنفعت دنیویه و ترتب المضرت دنیویه. بگه با این بحثی که گفتیم قیاس دوران ام بین وجوب و حرمت به بحث دوران ام بین فوت منفعت و ترتب مضره روشن میشه. یعنی شما بعضی قیاس کردن که گفتن آقا شما اگر وارد یه معامله ای بخوای بشی، یه کاری میخوای انجام بدی که این کار یا ضرر داره قطعا، یا مثلا یا ضرر داره یا چی، یا منفعت داره، یعنی یه کار مسلم، شما مثلا یه کار یه کاری که مسلم نه مسلم بگم. ببین الان شما فرض اینه که شما میخواید یه کاری انجام بدید، هم ضرر داره هم سود داره، یه ناحیه ای ضرر داره این کار، یه ناحیه مثلا سود داره. این عقلا میان میگه که آقا بهتره که ضرر نکنم، حالا سودش خیلی مهم نیست. مثلا اینطوری تحلیل بکنم، چرا میگه این حرف درست نیست؟ چرا؟ چون بحث ما اینه که صلات صرفا سود نیست، خود صلات ترکش هم ضرر. این فهمات که فعین نفوات النفع من حیث و نفع لا یوجب ضرر، فوات نفع به خودی خود ضرر نیست، در حالی که تو بحث واجب دفع واجب صرفا ترک از دست دادن منفعت نیست، ترک واجب به دست آوردن مفسده است. اما الاخبار استدلال سوم چی بود؟ استدلال سوم تمسک به اخبار توقف بود، دوم درسته؟ استدلال به اخبار توقف بود. میگفتیم در اخبار توقف چیه؟ در اخبار توقف میگفتیم توقف به معنای ترک عمله، شبه هم تو اون روایات اهم از دوران بین محضوره اینه، پس باید ترک کنیم، جانب و حرمت باید دست کنیم. استدلال این بود. میخوایم بگیم که آقا اون استدلال هم درست نیست. چرا استدلال درست نیست؟ دقت کنید، اون روایات گفته که آقا توقف بکن چه اتفاقی بیفته تا یقین پیدا کنی از ضرر خلاص شدی. علت این بود دیگه، علت توقف این بود که یقین پیدا کنی از ضرر خلاص شدی. حالا تو دوران بین محضوره اگر من ترک کنم یقین پیدا میکنم از ضرر خلاص شدم، احتمال داره کار واجب باشه، من کار واجب دارم ترک میکنم، ترک کار واجب هم مفسده داره. گفتیم دیگه با این حرفی که الان زدیم جواب اون استدلالم روشن شد، پس شما نمیتونید با اون روایت تمسک کنید، چون اون روایت مواردی رو میگه که با ترک کردن یقین پیدا کنید از ضرر خلاص شدید، و در دوران هم بین وجوب و حرام با ترک کردن یقین به خلاصی از ضرر ندارید، چون عمل شاید واقعا واجب باشه و ترک واجب هم ضرر و مفسد است. پس ربطی به شما نداره. نه توقف در عمل، ما توقف در فتوا گفتیم، اینا میخوام بگن توقف در عمل، ما توقف در فتوا گفتیم، در فتوا که مشکل نداره. توقف در عمل دقت کن، نه توقف در عمل یعنی ترک، ترک یعنی چی؟ یعنی اخذ به جانب حرمت. توقف در فتوا میگه من فتوا نمیدم، هر کار دلت میخواد بکن، خیلی فرق داره دیگه. خب احتمال ضرر در هر حال وجود داره، من حتی اگر فتوا به حرمت بدم باز احتمال ضرر هست، فتوا به وجوب بدم باز احتمال ضرر هست، توقف بکنم باز احتمال ضرر هست. پس فتوایی که هیچ تأثیری نداره توقف کنم و فتوا ندم بهتره، حرف این بود دیگه. پس حرف نزنم بهتره، چون حرفم بزنم تأثیر نداره، همه حرف این بود، ثمره نداره، همه حرف شیخ همین بود که فتوا دادن هیچ ثمره ای نداره، چون فتوا دادن هیچ ثمره ای نداره پس فتوا ندادن بهتر. روشن شد؟ میفهمد اما الاخبار و داله علی توقف، اخباری که داله بر توقفه، چون اینا میخواستن توقف به معنای چی بگیرن؟ به معنای ترک، ترک نتیجهش اخذ به جانب حرمت باشه. پس ظاهر است در اون مواردی که لا یحتمل الضرر فی ترک، در مواردی که احتمال ضرر در ترک نباشه، یعنی شبهات، بگید شبهات احتمال ضرر در ترک نیست، چه شبهاتی احتمال ضرر در ترک نمیدیم؟
جنبندی باشه دیگه،
شهاد تحریمیه دیگه، نه شهاد دوران بین وجوب و حرمت. بله کمال باید. و ظاهر کلام سید شارح للوافیه، این کار ظاهر کلام سید سعد اینه که ایشون تمسک کرده به اخبار احتیاط. گفته آقا اخبار احتیاط میگه در دوران امن بین وجوب و حرمت اخذ کن به جانب حرمت. ایشون میگه اخبار احتیاط دلالت میکنه در دوران امن بین وجوب و حرمت اخذ کن به جانب حرمت. ما که نمیفهمیم چرا؟ تو احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی یقین پیدا کنی تکلیف رو انجام دادی. اینجا احتیاط چجور ممکنه؟ در دوران هم بین وجوب و حرمت احتیاط چجور ممکنه؟ اصلا احتیاط ممکن نیست. اصلا یعنی چی استدلال کرده به اخبار احتیاط؟ عجیب و بگید غریبه. این استدلال خیلی عجیبه. خب خیلی دوباره بیم داخلش هم و خواه بریدون. حالا میریم بحث استدلال اول. اون استدلال که دوران امن بین تعیین و تأخیر و اخذ به جانب تعیین بود. استدلال اول این بود دیگه. استدلال اول رفقا تبیین کنند یا ایشونه؟
استدلال بریم به همون اطلاع اولیه توی بحث تفصیلی توی
کفاره. خب
سون
سپنی آمن واجبه یا اینکه یک ابنی هم در
فرون
وجود داری یا نداره؟ یا بنابراین
که
میتونم
مقایران انجام بدیم یا قدرون سنگان انجام بدیم خواهیم
دفتر
بزن. نه
بابا بیرون نمیرد چی هم
میشه؟ نو
چی میگه؟
یس
بچه
یس چی؟
ما در دوران هم بین وجوب و حرمت قائل به اخذ به جانب وجوبی. بله حال بفهم
اصلا هسته
اصلاد عملی
خب
به دارم مثال اینجوری بود که ما بر اصل وجوب یعنی قدران ترقن اون سوم سفینه یا من بود.
خب
بعد شک داشتیم که واجب دیگه هم در افته این وجود داره که واقعا رو انجام بدیم یا ندیم. بعد اونجا اصلا هم بس تو تمرین دوم توی رکن وجوبی مطرح کردیم و اون استثناء به عدم وجود
رو جاری میکنیم. درسته
اینجا میگیم که اگر ما بخوایم مثلا اتفاق بکنیم اینجا ما یقین برای ما حاصل نمیشه که تکلیف از گرمان ثابت شده باشه. پس بریم به اون قدران یقین که سومه اونو بریم احتیاط بکنیم به اونو انجام بدیم که
بله گفتیم آقا یا تو بحث ما تطبیقش هم این بود گفتیم آقا یا مخیریم ما بین این که اخذ کنیم به جانب حرمت یا اخذ کنیم به جانب وجود یا متعینا باید ملتزم بشیم به حرمت. پس هم دارمدار اینه که التزام به حرمت معینا لازم باشه یا مخیرا و در دوران هم بین تعیین و تأخیر باید حکم کرد به اخذ تعیینی. چرا؟ چون اگر شما این عمل معین رو انجام بدید یقین دارید به این که ذمتون رو فارغ کردید، در حالی که اگر به عمل دوم انجام بدید شک در فراغ ذمه دارید و قاعده اشتغال مقتضی اخذ به جانبی هست که احتمال تعیین میدید. اشتغال یقین مستدی فراغ یقینیه. استدلالی بود که اول بحث بیان شد. میخوام بگیم این استدلال و بحث لزوم اخذ به معین در دوران هم بین وجوب و حرمت، این استدلال اینجا صحیح نیست. چرا؟ میفهمد که آقا ما فرض اینه که حکم به تأخیر یا حکم به تعیین در اینجا حکم عقل ما روایت خاص نداریم. اینطور نیست که ما روایات داشته باشیم اجمال داشته برامون نمیدونیم از نظر شرعی آیا حکم شارع اخذ به جانب حرمت یا یا حکم شارع چیه؟ تخییره. اینطوری نیست که روایات ما هست. ما تو بحث دوران بین وجوب و حرمت لفقدان نص اصلا فرض نیست که روایتی نداریم، روایتی هم نداریم که بیاد مشکل رو حل کنه. هر چه هست ما هستیم و عقلم، فقط داریم وجوب عقل میکنیم. ای جناب عقل، من احتمال حرمت میدم، احتمال وجوب میدم، چی کار کنم؟ وقتی رجوع میکنیم به حکم عقل، حکم عقل تو اینجا واضح میشه. خود عقلی حکمی داره، یا حکم میکنه به تخییر یا حکم میکنه به لزوم عقل به جانب حرمت. اینطور نیست که عقل شک بکنه که حالا من حکمم اینجا چیه، حکمم اینجا چیه، که آیا اخذ به جانب حرمت باشه یا تخییر باشه. پس میگیم احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر جایی مطرح میشه که یه حکم واقعی داریم. اون حکم واقعی شرعی برای ما مبهم و مجمله، مردد بین تعیین و تخییر. عقل میگه احتیاط کن، اینجا بحث میشه. اما در جایی که میدونیم حکم واقعی اینجا وجود نداره، حکم ظاهری وجود نداره، شارع حکم اینجا نداده، واگذار کرده به عقل. خب اگه واگذار کرده به عقل، خود عقل اون میشینه تحلیل میکنه، یا به نتیجه میرسه تأخیر، یا به نتیجه میرسه عقل به جانب حرمت. تمام دیگه، بحث شک و دوران امر و احتیاط و از این حرفا برای نفس عقل که حاکم خودشه، نمیخواد از حکم دیگری کشف بکنه، حاکم خودشه، اینجا مطرح نیست. یه تحلیلیشون میتونه میگه، میگیم قاعده احتیاط اینطور من نوشتم، در شک که بین تأخیر و تعیین در موارد جاری میشه که دلیل لفظی بوده، حکم توقیفی باشه، نمیدونیم آیا حکم تعیین یا تأخیر. در احکام عقلی این قاعده جاری نیست. چرا؟ چون با رجوع به عقل حکم روشن میشه، دیگه شکی نداریم تا قاعده احتیاط جاری بشه. در بحث ما هم چون فرض نشاره در این موارد حکمی نداره و حاکم در دوران هم بین محضور عقله، اینجا میگیم یا عقل حکم به تأخیر میکنه یا عقل عقل میکنه به جانب حرمت. دیگه معنا نداره عقل در حکم خودش شک داشته باشه.
اساساً همین مسئله کردن بحث در دوران بین
محضور این معنا میشه، اصلا میگه فرض نمیشه شک کردن. نه دیگه، میگیم در دوران بین محضور شک بدوی داریم که با تحلیل عقل و نشستن صحبت کردن به نتیجه میرسیم. اشکال نداره، معنا نداره شما بعد از بحث کردن و تحلیل عقلی به نتیجه نرسید. ای تصمیم حالا بگی الا یقال، الا یقال مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که آقا اینجا شما میتونید یه جوری بیان اشکال ما رو دفع کنید، بگید که آقا شما پیش فرض گرفتید، دقت کنید، پیش فرض گرفتید که شارع در دوران بین محضورین هیچ حکمی نداره. پیش فرضتون از کجا آوردید؟ پیش فرض احتمال داره شارع در دوران بین محضور این حکم داشته باشه. همین احتمال باعث میشه که ندانیم آیا شارع حکمش تعیین یا تأخیر. وقتی نمیدانیم حکم شارع تعیین است یا تأخیر، چیکار میکنیم؟ احتیاط میکنیم. یعنی اومدیم با این الا یقال پاسخ دادیم که میتونیم بحث دوران بین تعیین و تأخیر رو در اینجا تصحیح بکنیم. می‌فهمد اما قاعدت الاحتیاط عند الشک به تخییر و تعیین فغیر جار فی امثال المقام. قاعده احتیاط در شک در تعیین و تخییر در بحث ما جاری نیست. فهو مما یکون الحاکم فی العقل، از مواردی بحث ما خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که حاکم در بحث ما عقل. فان العقل اما ان یستقل به تخییر، یا عقل حاکم به تخییر، اما این یستقل به تعیین یا غالب تعیین. فلیس فی المقام شک کن، ما اینجا شک نداریم علی کل تقدیم. انما شک فی الاحکام توقیفیه، شک در حکام توقیفیه است که عقل رو درک نمی کنه. حالا این تحلیل ایشون بود، یه توضیح هم دادیم، این مقداری جای ابهام داره. آیه مطیعی درست میگن، جای ابهام داره. الا یقال، مگر این که بگید ان احتمال، احتمال اینکه ان یرد من الشارع حکم توقیفیون، احتمال اینکه از شارع حکم توقیفی اومده باشه در تجیه جانب حرمت، ولو به خاطر این احتمال که میگیم اخبار توقف شاید شامل بحث ما باشه، همین احتمال کافیست در احتیاط و اخذ به حرمت. همین احتمال کافیه. حالا اگه بخوام جواب بدیم باید کبروی مثلا جواب بدیم که ما در دوران بین تعیین و تأخیر غالب تعیین نیستیم، مثلا براءت جاری میکنیم از تعیین و میگیم تعیین کلفت زائد است و غالب تأخیر میشیم، یه دیگه باید کبروی اشکال کنیم. سمل و قلنا به تأخیر، تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا مرحله اول گفتیم که اباحه ظاهریه دلیل نداریم پس توقف. گفتیم حالا فرض کنید که ما اخذ به یکی از این دو طرف و این دو احتمال لازم باشه، اخذ به جانب حرمت بالخصوص لازمه یا تأخیر. وجوهی رو برای لزوم اخذ به جانب حرمت گفتیم و همه رو درش مناقشه کردیم، آخری یه ذره تردیدی شیخ جواب داد، خیلی مسلم آخری ها جواب نداد. میگیم حالا فرض کنید که ما در دوران بین وجوب و حرمت اخذ به جانب حرمت رو قبول نکردیم، غالب تأخیر شدیم. حالا میخوام بگیم این تأخیر آیا بدویه یا تأخیر چیه؟ بگید استمراریه. خب تأخیر بدوی استمراری یعنی چی؟ تفسیر تو شما چی از تأخیر بدوی؟
تأخیر بدوی
استمراری
اول تأخیر داشته باشی بعد از اینکه تأخیر نده، یعنی انتخاب کردی یه طرف رو دیگه، استمراری یعنی همیشه میتونی
داشته. تأخیر بدوی و استمراری محل طرحش در اموری هست که وقایعی هست که تکرار داره، واقعی واحد نیست. شما قبلا گفتیم ولی فعلا پیش فرض بگیرید که واقعی واحد دیگه. بحث تأخیر بدوی و استمراری در وقایعی مطرحه که تکرار داره، مثلا نماز جمعه که هر هفته روز جمعه میشه، درسته؟ تو وقایعی که تکرار پذیره، تو وقایعی که تکرار پذیره شما یه وقت غالب تأخیر بدوی، یعنی میگید در همون ابتدایی که فقیه رفت به ادله رجوع کرد، بعد به این نتیجه رسید که من حکم رو دائر مدار بین وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه میدانم، اینجا باید یک انتخابی انجام بده، مخیرم. حالا دوست داشت اخذ کنه به جانب وجوب و بگه من احتمال وجوب رو انتخاب میکنم، یا اخذ کنه به جانب حرمت و بگه من احتمال حرمت رو انتخاب میکنم. انتخاب که کردی باید با همین انتخاب جلو بری، به اصطلاح میگم با این فرمون باید بری جلو. اگه انتخاب کردی جانب وجوب رو، این هفته شرکتی در نماز جمعه اتفاق افتاد، هفته بعدم باید همین اتفاق بیفته، هفته بعدم همین اتفاق بیفته، قابل عوض کردن و تغییر نیست. اما تأخیر استمراری چی میگه؟ تأخیر استمراری میگه که شما هر هفته روز جمعه میتونی انتخاب کنی، این هفته میگه من میام عرض میکنم به احتمال وجوب میرم نماز جمعه، هفته دیگه حال ندارم عرض میکنم به جانب حرمت نمیدم نماز جمعه، و این تأخیر استمراراً وجود داره. پس لو فرزنا که اخذ به یکی از این دو طرف لازم باشه، ولو فرزنا که اخذ به جانب حرمت درست نباشه، دلیل نداشته باشیم، آیا تأخیر بدویست یا تأخیر استمراریست؟ منو شیخ سه تا احتمال گفته، بحث تأخیر بدوی گفته یک، بحث تأخیر استمراری به صورت مطلق گفته، یه تأخیر استمراری گفته به شرط بنای بر استمرار. یعنی چی به شرط بنای بر استمرار؟ میگه اگر اون هفته اول بعد از اینکه ادله رو دید احتمال وجوب و حرمت برای ثابت شد، میگه من از همین حالا بنا میذارم که هر هفته حق انتخاب داشته باشم، اگه این بنا رو بذاره تأخیرش تأخیر استمراری، اما اون موقع انتخابش این بنا رو نذاره، اینجا تأخیرش تأخیر بدویه. این تفصیل بین تأخیر استمراری مطلق و تأخیر استمراری به شرط بنای بر استمرار، که مثلا میگم بسته الحاق به کنوانسیون های بین المللی با شرط تحفظ، و از تعبیر میکنم شرط تحفظ نمیسته یه چیزی مثل اینه، یعنی اومده عقص کرده به یکی از این جانبا به شرط این که حق داشته باشم هفته بعد انتخابمو عوض کنم. این سه تا احتمال. اول تأخیر بدویه، برای اینکه تأخیر بدوی لازم باشه، تأخیر استمراری جایز نباشه، مرحوم شخص تا استدلال آورده. اول دوباره قاعده احتیاط، اینجا دوباره خودشو سر کله خودشو پیدا کرده، قاعده احتیاط در دوران بین تعیین و تأخیر. اینجا چجور تطبیق میشه؟ تطبیقشو بگوی میان خواب. ببینم عقلت فکرت چی میگه. بگو دوران هم بین تعیین و تأخیر برای اینکه نتیجهش تأخیر بدوی بشه. بگن رفقا دیگه هم اگر میتونن کمک کنن بگن.
آره 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 آره
آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره
از تو باید احتیاط شما که
الان مطرح شد. آره
یعنی شما برای اینکه ترجمه کردن تا انجام داده باشید احتیاط رو بکنیم و برید سامون عملی بکنیم.
شما اینجا باید تو نسبت به هفته دوم میگه آقا هفته دوم هفته دوم هم داره مداره اینه که باید همون کاری که هفته اول انجام دادی انجام بدی یا میتونی یه کار جدید انجام بدی. پس یا اون کاری که هفته اول انجام دادی تو هفته دوم هم معینا لازمه یا مخیری این کار رو انجام بدی یا کار جدید انجام بدی. احتیاط میگه که همون کاری رو که تو هفته اول انجام دادی تو هفته دوم انجام بده.
اینو پرسیدی
چه تأخیر بعدی دیگه؟ یعنی شما هر چی هفته اول انتخاب کردی هفته های بعد هم همونو باید انتخاب کنی. همین سوال راحت و بلد نبود. این میشه چی؟ قاعده احتیاط در دوران هم بین تعیین و تأخیر. دوم استصحاب حکم مختاره. دقت کن دوم استصحاب حکم مختاره. استصحاب حکم مختاره. آقا حکم مختار استصحاب کن. آقا استفاق میگم آقا هفته اول نماز جمعه شرکت کردی، عقد به جانب وجود کردی، هفته اول نماز جمعه بعد واجب بود، هفته دوم شک داری، حکم چیه؟ میگیم هفته اول واجب بود الان هم واجبه. بله صاحب کن شیخ میگه این هم استصحاب حکم مختار. سوم میگیم لزوم تجویز مخالفت قطعیه. اگر شما بگی هفته اول اختیار داری بری نماز جمعه، هفته دوم هم دوست داشتی برو دوست داشتی نرو، خب یعنی هر هفته شما معناش اینه که مخالفت قطعیه جایز میشه به نحو تدریجی، چون نماز جمعه یا واجبه یا حرام. شما بعد از هفته دوم یقین داری یا کار واجب رو ترک کردی
یا حرام
انجام دادی. چون اگه واجب باشه یه هفته نرفتی، اگه حرام باشه یه هفته رفتی، پس یقین داری حتما مخالفت کردی. چه واجب باشه چه این کار حرام باشه یقین پیدا میکنی که شما با حکم خداوند مخالفت کردی. پس اگر شما قائل به تأخیر استمراری بشی نتیجهش تجویز مخالفت قطعیه، تدریجی البته. این سه تا اشکال که نتیجه این اشکال میشه تأخیر بدوی استمراری نیست. میفهمد ثم ملو قلنا به تأخیر، اگه قال به تأخیر بشیم فحل هو فی ابتداء الامر، اگه تأخیر آیه تأخیر بدویه پس جایز نیست عدول کنه از اون چیزی که در واقع اول اختیار کرد، یا تأخیر استمراری مطلقاً میتونه عدول کنه، یا استمراریست به شرط این که از اول بنای بر استمرار داشته باشه، گفتیم شرط تحفظ مثلا وجوه هون حالا وجوه هون یستدن لول اول استدلال شده به اول به قاعدت الاحتیاط. قاعده احتیاط در دوران هم بین تعیین و تخییر تطبیقش هم توضیح دادیم، چه توضیح نداریم. دو، استصحاب حکم مختار، این هم گفتیم. سه، استلزام العدول، استلزامی که جایز باشه شما در واقعه دوم از اون انتخاب اولتون رجوع و عدول بکنید. این مستلزم چیه؟ مستلزم مخالفت قطعیت که مانع میشه از رجوع به اباحه از ابتدا. یعنی شما نمیتونید از ابتدا، حتی قول به اباحه هم صحیح نیست، ولی اباحه هم میخوام بگیم مشکل داره، چون لازم این اباحه چی بود؟ ترخیص در مخالفت قطعی بود. تأخیر استمراری هم نتیجهش ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه است. که حالا شیخ میخواد اینا رو، اشکالات رو هر سه وجه رو پاسخ میده و در انتها میخواد نتیجه بگیره. اگر فرض بکنیم اخذ به یکی از دو خبر لازم باشه تأخیر، اخذ به یکی از دو احتمال لازم باشه تأخیر، تأخیر استمراریه. هر سه اشکال جواب میده شما فرض کنید. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد.
میگن که آقا لکل، آقا میگن لکل جدید لذت، اگه تکراری بشه دیگه درد نمیخوره. شما بخرید.
سلام علیکم.
آقا من با درد
کردم اگه شما یه بخورید. سلام علیکم. من
سرش رو بخورم. بده من.
ماندگاری من برام سوال چی میگی؟ هر سکه
کلا
هر وقت از سوال میکنی میگه آیه نوردی شما قریب الهدی. من مقاله نوشته بودم آخرش نوشتم دیدگاه مختار، بعد داده بودم مثلا اصلاحیه مجله کرده و دیدگاه برگزیده.
Thank you.